شنبه 12 شهریور سال 1401 خورشیدی برابر با 3 اکتبر سال 2022 میلادی، ساعت 22 به وقت تهران. شب شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. کانون نویسندگان ایران از انتقال آرش گنجی عضو آن کانون به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج گزارش داده است. بنابراین گزارش، آرش گنجی که به بیماری قلبی مبتلاست از چهارشنبه گذشته در سلول انفرادی است. این در شرایطی است که مسئولان زندان به تازگی با متهم کردن وی به انتشار فایلی صوتی درباره وضعیت زندان اوین، او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. آرش گنجی با رد اتهام هر گونه دخالت در انتشار آن فایل صوتی را رد کرده است. این عضو کانون نویسندگان ایران به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت از آبان گذشته برای تحمل 5 سال حبس زندانی شده است. گزارش از تهران حاکی شماری از کارکنان رسمی نفت که امروز در مقابل وزارت نفت بازداشت شدند آزاد شدند. پیشتر کانال تلگرامی افکار نفت از بازداشت 67 تن از کارکنان رسمی نفت که قصد برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت نفت داشتند گزارش داده بود. بر اساس گزارش ها هنوز شمار آزاد شدگان اعلام نشده است. در این ارتباط گفته شده است سایر بازداشت شدگان به زودی آزاد خواهند شد. کارکنان رسمی نفت از جمله نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی و اجرا نشدن قوانین مصوب معترضند. فعالان بلوچ و مدافعان حقوق بشر از اجرای حکم اعدام 2 تن از زندانیان سیاسی بلوچ از جمله یک کودک مجرم در زندان مرکزی زاهدان اطلاع دادند. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، حکم اعدام آن 2 به نام محسن قنبرزهی و عین‌الله قنبرزهی 2 روز پس از انتقال به سلول انفرادی بامداد امروز صورت گرفته است. بنابراین گزارش، این 2 فرد به اقدام علیه امنیت، ارتباط با گروه‌های مخالف و قتل 3 مأمور نظامی متهم شده بودند. به گفته فعالان بلوچ، محسن قنبرزهی در هنگام بازداشت در سال 1391 16 سال داشته است. بر اساس گزارش ها هر 2 زندانی در هنگام بازداشت به شدت شکنجه و مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده بودند. همچنین هر 2 از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بودند. اوایل ماه گذشته بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین الملل اعلام کردند بیش از 250 تن طی 6 ماه در کشور اعدام شدند و اقلیت بلوچ دارای بالاترین قربانیان اعدام در کشور به نسبت جمعیت خود به شمار می رود. جمهوری اسلامی از معدود حکومت هایی است که حکم اعدام کودک مجرمان در آن اجرا می شود و بر اساس آمارهای موجود مسئول 70% از اعدامهای کودکان طی 3 دهه اخیر در دنیا بوده است. و طبق آمارهای رسمی 30 تن دیگر در کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا طی شبان روز گذشته جان باختند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این ویروس در کشور از ابتدای شیوع تا کنون به 144 هزار تن نزدیک شده است. همچنین طبق آمار رسمی در شبان روز گذشته 532 مورد ابتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. آمارهای رسمی در کشور در مورد کرونا مورد تایید منابع مستقل قرار ندارد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. گزارشی داریم از سرنوشت مذاکرات هیئت برجام. آتش سوزی در طالاب انزلی و حورالعظیم موضوع گزارش بعدی ماست.
مسئولین و مدیر حتی در حد سازمان محیط زیست اولا اینکه در مورد طالاب انزلی خودشون پرونده قضایی داشتن، یعنی توی دوره آقای روحانی چندین بار شکایت شد از آقای کلانتری توسط کنشگرای محیط زیست.
تجمع امروز و دستگیری کارکنان شرکت نفت رو بررسی میکنیم.
اینا یه مالیات‌های نجومی بستند روی دریافتی‌هاشون و از طرف دیگه حقوقشون رو که همون زایش دستمزد بر اساس وضعیت تورم و گرانی و بروز کردن حقوقشونه.
به افزایش قیمت بهای بنزین می‌پردازیم. گزارشی داریم از هشدار رئیس سازمان نظام پزشکی در مورد مهاجرت روزافزون پزشکان و تداوم بحران سیاسی در عراق را هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جمهوری اسلامی شرط احیای توافق هسته‌ای را مختومه شدن پرونده پادمانی مربوط به ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده اعلام کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهاست که خواهان شفاف‌سازی جمهوری اسلامی درباره منشأ این اورانیوم شده، اما پاسخی معتبر دریافت نداشته است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
حاصل جمع‌بندی بهانه تراشی‌ها و عذر تقصیرهای طرفین مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، وضعیت کلی گفتگوهای برجامی را این گونه ترسیم می‌کند. پیشنهادی از پس پیشنهاد دیگر. یک مسئله حل می‌شود اما در مرحله دیگر باز مطرح می‌شود. انگار نه انگار که بر روی آن توافقی حاصل شده بود. یک طرف اراده دارد، همان طرف جای دیگری اراده‌ای از خود نشان نمی‌دهد. در آخرین تحول و موضع‌گیری ایالات متحده در این باره، کارن ژان پیر سخنگوی کاخ سفید گفته است: در مورد بازرسی‌های آژانس و پادمان، موضع ما شفاف و روشن است. ایران باید پاسخ بدهد. کاملاً واضح است که بازرسی‌ها امری سیاسی نیست. بازرسی‌ها در مذاکرات نه اهرم فشار هستند و نه برگ برنده. این واکنش واشنگتن در برابر اصرار جمهوری اسلامی ایران است که می‌خواهد پرونده بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای بدون پاسخگویی به ایرادها و اقدام‌های غیرقانونی پیشین بسته شود و این موضوع را به عنوان پیش شرط مطرح ساخته است. چکیده‌ای از این نقطه نظر تهران را در گفتگوی عباس اصلانی، مدیر مسئول سایت خبری دولتی ایران دیلی، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی می‌شنویم.
عمده دغدغه‌های ایران ناظر به موضوعاتی هستش که امکان این وجود داره که اگر برای آینده باقی بمونه، شاید طرف‌های مقابل از اونها به عنوان یک ابزاری استفاده بکنن تا اینکه یک به ایران فشار وارد بکنن، دو مانع انتفاع ایران از توافق بشن. به خاطر این هستش که ایران از جمله موضوعاتی که درش اصرار داره که حل و فصل بشه، یکیش مربوط میشه به بحث پادمان‌ها.
این موضوعی است که آمریکا آن را نپذیرفته و گره زدن یک موضوع فنی به یک توافق سیاسی را مردود می‌داند. همزمان یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد تحولات اخیر مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا گفته است: این مذاکرات سیاسی است، گاهی به پیش می‌رود و گاه عقب گرد می‌کند. واشنگتن پاسخ اخیر ایران را با شرکای سگانه اروپایی، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه، در دست مطالعه داشته و با آنان هماهنگی دارد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که مذاکره در فضای عمومی شکل نمی‌گیرد. در هفته‌های گذشته برخی خلأها در متن توافقنامه برطرف شده، اما موارد دیگر همچنان باقی مانده است. به گفته این مقام دستگاه دیپلماسی ایالات متحده، رئیس جمهوری آمریکا تنها زمانی توافق هسته‌ای را تایید خواهد کرد که مطابق منافع امنیت ملی این کشور باشد. در این میان از مسکو و پکن هم صداهای کم و بیش موزون با موازین تهران به گوش می رسد. آنها می گویند به نظر می رسد که پیشنهادات ایران بلند پروازانه نباشد و در صورت وجود اراده سیاسی لازم می تواند مورد قبول واقع شود. یا اینکه به نظر می رسد که پاسخ ایران مطابق با موضعی منطقی و قاطعانه باشد. عجیب نیست که با وجود این مواضع اکنون گمان زنی در مورد توقف مذاکرات تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در میان دیگر تحلیل‌ها از وزن بیشتری برخوردار شده است. در میان این همه ناامیدی و دلسردی در اسرائیل گفته می‌شود که به رغم وقفه‌ای که در پیشرفت گفتگوها برای احیاء برجام پیش آمده، توافق هسته‌ای با ایران در هفته‌های آینده به امضا خواهد رسید. کانال 12 تلویزیون اسرائیل با اشاره به گزارش بخش پژوهش‌های سیاسی وزارت خارجه این کشور گزارش داد دولت آمریکا توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام را تنها راه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران می‌بیند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. در حالی که مقام‌های ایران از مهار آتش‌سوزی گسترده طالب انزلی در شمال ایران خبر داده بودند، گزارش‌ها حاکی از تداوم این آتش‌سوزی و همچنین ادامه یافتن آتش‌سوزی در طالب هورالعظیم در استان خوزستان است. این چندمین آتش‌سوزی وسیع در طالب انزلی طی ماه‌های گذشته است. مقام‌های محلی بارها این آتش‌سوزی‌ها را عمدی و با هدف تصرف اراضی منطقه اعلام کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، نظر وی رو در مورد این وضعیت جویا شدم. اعظم بهرامی:
طالب انزلی که مشخصاً وضعیت بسیار بحرانی داره، یعنی این آتش‌سوزی‌هایی که امسال و سال گذشته حتی سال قبل‌ترش در طالب انزلی اتفاق افتاد، دلایل خیلی متفاوتی داره و تنها یک بخش مشکل بزرگ طالب انزلیه. مسئولین و مدیران محلی حتی در حد سازمان محیط زیست اولاً که در مورد طالب انزلی خودشون پرونده قضایی داشتن، یعنی توی دوره آقای روحانی چندین بار شکایت شد از آقای کلانتری توسط کنشگرای محیط زیست که در مورد طالب انزلی فعالیت میکردن به دلایل مختلف. حتی از وزارت نیرو شکایت قضایی وجود داره نسبت به طالب انزلی، چه در مورد حقابت، چه در مورد اسناد مالکیت، تملک بر طالب انزلی. پروژه نجات طالب انزلی هم خب بارها با شکست مواجه شده. یه نمای کوچکتری از وضعیتی که برای دریاچه ارومیه پیش اومد که هم بودجه بسیار زیادی براش هزینه شده، هم گروه‌های خارجی حتی گروه ژاپنی به کار گرفته شدن و هیچ نتیجه‌ای به دست نیومد. اون چیزی که بخش مهمی از آتش‌سوزی‌ها رو، حتی من فکر می‌کنم در مورد جنگل‌های زاگرس هم این مسئله است که در واقع باعث شده، موضوع تغییر کاربری اراضیه. به طور مثال در ایتالیا قانونی دارید که اگر آتش‌سوزی در جنگل اتفاق بیفته، تا 100 سال حق تغییر کاربری اون اراضی که گرفتار آتش‌سوزی شده، حق کشت، حق حتی درختکاری مجدد در اون اراضی رو بی‌چون ندارید. دلیلش هم همینه که جلوی آتش‌سوزی‌های تعمدی رو بگیره و کمک هم می‌کنه پروسه‌هایی که اتفاق می‌افته به بازرویش جنگل در خودش. اما موضوعی که ما در مورد حوزه سبز تالاب‌ها داریم، در مورد مناطق جنگلی داریم، اینه که آتش‌سوزی‌ها تعمدی اتفاق می‌افته و بعد اراضی که گرفتار آتش‌سوزی شدن قصد میشن توسط سازمان‌ها، نهادها یا حتی توسط افراد دولتی، افرادی که به نهادها و سازمان‌های دولتی وابسته هستن و به تنه این مافیا وصل هستن، برای کشت و کشاورزی، برای استفاده مرتع، چرای دام که ما نمونه‌هایی داشتیم مثلا در طالب انزلی، حتی چریدن از چرای گاوها تصویر منتشر شده، و یا اینکه برای ساخت و ساز و ویلاسازی، برای اینکه در مناطق شمالی، حتی در مناطق زاگرس، خیلی از این بخش‌ها نزدیک دریاچه‌ها، با قنات ها و رودخانه ها هستن و به این ترتیب میشه اون اراضی رو تصرف کرد و در این ساخت و ساز انجام داد. مسئله ما یه بخش مهمش اینه که همدست هستن همه این سیستم های به کار تخریب محیط زیست هستن، منفعت مشترک دارن. یه بخشش هم اینه که خب قانونی وجود نداره که بیاد نظارت بکنه، کنترل بکنه و نهاد دلسوزی باشه که همونطور که اشاره کردم نهادی که خودش متولیه حتی آسیب رسانه که بیاد این قوانین رو اجراش رو مدیریت و کنترل بکنه. نهاد قضایی هم طبیعتاً مستقل نیست دیگه، برای همین ما شکایت‌های قضایی هم نداریم. حتی در مواردی برای فعالینی که از طرف نهادهای امنیتی سابقه فعالیت داشتن برای رصد و پایش طالب انزلی تو سالهای گذشته سابقه پرونده‌سازی حتی برای اونها هم وجود داشته.
در کنار این خبر آتش‌سوزی طالب انزلی، ما شاهد تداوم آتش‌سوزی در طالب هورالعظیم در جنوب ایران هم هستیم که البته در بخش عراقی خیلی بیشتر هست. حدود 22 هزار هکتار در طول همین سال از بخش عراقی طالب هورالعظیم در آتش سوخته و از طرف ایرانی 350 هکتار. ولی به هر حال این نکته که این آتش‌سوزی هورالعظیم بر شهرهای جنوبی ایران تأثیر منفی گذاشته روی آب و هواشون، دود حاصل از اونها به هر حال مردم رو اذیت کرده و اینها شکی نیستش. فکر میکنید که این مسئله طالب هورالعظیم و آتش سوزیش ایراد از کجاست؟ تقصیر از کدوم طرفه؟
فقط در تیر ماه 2 تا 3 بار این آتش‌سوزی‌های گسترده در هورالعظیم اتفاق افتاد. دلیلش هم یک بخش مهمش اینه که خب اونجا دایکای نفتی اومدن بعضی از قسمت‌ها رو هم در ایران هم در عراق پروژه‌ای انجام شده که خشکاندن، پروژه‌ای عمرانی انجام دادن با توجه به استخراج نفت و حتی حمل و نقل سوخت و اینها، و یه بخشش هم خب طبیعتاً برمیگرده به رودخانه‌هایی که تامین کننده آب هورالعظیم هستن. هم با سدسازی بالادست ترکیه تحت تاثیر قرار گرفتن، هم در سمت ایرانی خب تمام رودخانه ها از بالادست تحت تاثیر سدسازی و مصرف کشاورزی و صنعت و پروژه‌هایی که ساز محور هستن قرار گرفتن. یه بخشش هم خب تاثیر خشکسالی و کاهش بارانه که رژیم رودخانه ها رو به هم زده و همینطور طالبا گرفتار خشکیدگی کرده. طبیعتاً وقتی ما در مورد اکوسیستم های با مرزهای مشترک صحبت می‌کنیم، هر اتفاقی که در اون نقطه بیفته میتونه هر دو سمت جغرافیا رو تحت تاثیر قرار بده، مثل مسئله هامون و هیرمند و حتی مثل رود ارس که آلودگی که ارمنستان تولید میکنه این رودخونه رو از بالادست آلوده کرده، ولی به هر حال سمت ایرانی هم تحت تاثیر قرار داده. مسئله هورالعظیم هم همینه. مونتاژ مشکلی که این هورالعظیم ایجاد میکنه اینه که بیشتر از 4 تا 5 تا شهر استان خوزستان درگیر ریزگرد میشن، زمانی که هم در اثر خشکیدگی بخش زیادی از سمت ایرانی تالا و الان خب در 2 سال اخیر سمت عراقی تالا و هم به خاطر آتش‌سوزی‌های مرتبی که در اونجا اتفاق می‌افته. این نیازمند اینه که ما یه سیاست خارجی منفعلی در مورد حوزه‌های مشترک محیط زیستیمون نداشته باشیم، بیایم فعالانه عمل بکنیم و به یه مراودات مشترکی با این کشورها مثل عراق برسیم که باهاش اتفاقا هم در مورد ریزگردها، هم در مورد مسئله هورالعظیم، هم در مورد مشکل ایجاد شدن از سدسازی‌های ترکیه مخرج مشترک منافع داریم، میتونن عملاً کشورها بشن به سیاست‌گذاری برسن، گروهی تشکیل بدن و بهش به عنوان یک مسئله بحرانی نگاه بکنن. اما متاسفانه می‌بینیم که ایران هم یه سیاست منفعلی داره و همین که در منطقه عملاً رفتاری نداشته، در خود استان خوزستان مثل اینکه به هر حال یه سازگاری به وجود بیاد در اینکه مشکل استان خوزستان با ریزگردها بیجه با منبع تالاب‌ها و رودخانه‌های خشک شده سال‌هاست که اتفاق افتاده و خیلی از اینا هم منشأ خارجی داشته، دولت هم سال‌هاست می‌دونه، حکومت می‌دونه، ولی خب متاسفانه نمی‌بینید که همچنان با هر طوفانی هم آب مردم مشکل پیدا می‌کنه، هم تنفسشون، هم خطوط هوایی و اینترنتشون، مدارس تعطیل میشن. یعنی عملاً هیچ ریزسازی حکومت اونجا نذاشته که مردم بتونن با سازگاری با این وضعیت زندگی روزانه معمولیشون رو بگذرونن. منتهاش ما باید منتظر شرایط بدتری باشیم، برای اینکه خب هم تاثیر تغییر اقلیم خودش رو داره روز به روز بدتر نشون میده و هم اینکه مسئله سدسازی بالادست ترکیه میتونه شرایط رو بسیار از این چیزی که ما تصور میکنیم بحرانی تر بکنه، کما که ما هم در بالادست زاگرس وضعیت خیلی بدی رو به شهرهایی که در پایین دست رودهای اصلی زاگرس هستن که 5 رود اصلی ایران هم به نوعی به شمار میان تحمیل کردیم.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان سرشناس ایرانی که به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند، در بیانیه‌ای با اعلام اینکه بخشی از سینمای مستقل ایرانند گفتند آثاری خلق می‌کنند که سفارشی نیستند. این بیانیه روز شنبه در نشست ویژه جشنواره ونیز خوانده شده است. آقایان پناهی و رسولوف در بیانیه خود با اشاره به اینکه صاحبان قدرت آنها را جنایتکار می‌بینند نوشتند که سینمای مستقل از جامعه الهام می‌گیرد و نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. همکار ما بابک غفوری آذر که برنامه هفتگی صحنه را تهیه می‌کند در این زمینه این گونه می‌گوید.
نشست ویژه جشنواره فیلم ونیز بعد از ظهر روز شنبه در سالن رسانه‌ای این جشنواره برگزار شد. این نشست با عنوان فیلمسازان تحت هجوم سهم گرفتن اقدام کردن برگزار شد و در اون چهرهایی مانند آلبرتو باربرا، دبیر جشنواره ونیز، و روبرتو چیکوتا، رئیس بینال ونیز، همراه تعدادی از دبیران جشنواره‌های اروپایی از جمله دبیر جشنواره روتردام و دبیر جشنواره ایدفا، همراه رئیس آکادمی فیلم اروپا و کاوه فرنام، تهیه کننده ایرانی، حضور داشتند. در آغاز این نشست رئیس بینال ونیز با اشاره به افزایش موارد نقض حقوق بشر در زمینه آزادی بیان و عقیده در دنیا گفت بینال وظیفه‌اش قضاوت سیاسی نیست، اما یک سکوی جهانی به هنرمندان میده تا نظرات و دیدگاه‌هاشون رو بیان کنند. آلبرتو باربرا، دبیر جشنواره فیلم ونیز، هم با اشاره به تاریخ این جشنواره و نمایش فیلم‌های از کشورهای گوناگون در این جشنواره به موارد متعدد افزایش فشار بر سینماگران در سالهای اخیر اشاره کرد. درباره حضور فیلم‌های جعفر پناهی در این جشنواره هم صحبت کرد. به نمایش فیلم دایره در سال 2000 در همین جشنواره ونیز پرداخت. گفت اون فیلم هم در اون زمان برای نمایش در ونیز مشکلاتی داشت، در داخل ایران نمایش داده نشده بود. آقای باربرا با ابراز تأسف از نقض آزادی بیان فیلمسازان در ایران گفت سینماگران تحت فشار ایران به خاطر درخواست عدم استفاده از خشونت خطاب به نیروهای امنیتی در حمایت از اعتراض اقشار مختلف اجتماعی از جمله کارگران و معلمان دچار محدودیت‌هایی شدند. در این نشست کاوه فرنام از تهیه کنندگان چند فیلم اخیر محمد رسولوف هم شرحی از نحوه بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی و همچنین احضار تعداد دیگری از سینماگران در هفته های گذشته، بازداشت یک سینماگر دیگر در همین روزهای اخیر ارائه داد. گفت این اقدامات دور تازه‌ای از سرکوب اقشار مختلف اجتماعی در ایرانه. بیانیه مشترک محمد رسولوف و جعفر پناهی هم که از زندان اوین فرستاده بودند از سوی آلبرتو باربرا در این نشست خونده شد. همونطور که میدونید قرار روز جمعه 18 شهریور هم در جریان فرش قرمز نمایش فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی در بخش مسابقه جشنواره ونیز برنامه دیگری در حمایت از این فیلمساز زندانی ایرانی و دیگر سینماگران زندانی یا تحت فشار ایرانی برگزار بشه.
صحبت‌های بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید. اما تعدادی از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در برخی مراکز عملیاتی در نقاط مختلف کشور طبق فراخوان از پیش اعلام شده به تهران آمده و قصد برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت نفت رو داشتند که با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شدند و 67 تن از آنها بازداشت شدند. طی گفتگویی که ساعتی پیش با علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن فرانسه، داشتم از جزئیات خواسته های این کارکنان پرسیدم. علیرضا نوایی:
خواسته هاشون در واقع عدم کاهش دستمزدشون یا به عبارت دیگه افزایش دستمزده. یعنی اینا یه مالیات های نجومی بستند روی دریافتی هاشون و از طرف دیگه حقوقشون رو که همون ماده ده رو گفتیم افزایش دستمزد بر اساس وضعیت تورم و گرانی و بروز کردن حقوقشونه. این مسئله شون رو که در چارچوب قانون اختیارات نفت انجام ندادند و از اون طرف مالیات سنگینی بهشون بستن، به طوری که اینا علاوه بر این که میدونیم که بر اساس تورم قدرت خریدشون که پایین میاد وقتی که حقوق روز نمیشه، یعنی متناسب با تورم افزایش پیدا نمیکنه، قدرت خریدشون پایین میاد، این مسئله مالیات هایی هم که بهشون بستن باعث شده که اینا قدرت خریدشون پایین تر بیاد و دریافتی هاشون کاهش افزایش پیدا کنه و این اعتراضات امروز در راستای یک ماه گذشته اینا توی محل کارشون با بلند کردن پلاکارت ها دست نوشته ها به این مسئله اعتراض کردند و پیش از این هم میخواستن تجمع سراسری برگزار بکنن ولی منتظر بودن و مذاکراتی کردن و دولت و حاکمیت مورد خطاب قرار دادن که این ماده رو اجرا بکنن و حقوقشون رو افزایش بدن که ندادن و نتیجه ندیدن و پنجشنبه گذشته هم که قالیباف رفته بود تو این مناطق اینا اعتراضات خودشون رو تو همین رابطه مطرح کردن وقتی که دیدن که دیگه جز وعده چیزی حاصلشون نمیشه اعتراضات سراسری رو برگزار کردن یعنی تو مناطق عملیاتی به یه تعدادی به نمایندگی راهی تهران شدن که تجمع بکنن که همونطوری که گفتین شما تعداد وسیعشون رو بازداشت کردن و مانع از برپایی تجمع حق طلبانشون شدن.
خب چرا حکومت این برخوردها رو عموماً امنیتی میکنه در صورتی که اینها یه خواستهای صنفی معمولی دارن؟
دقیقاً در چهارچوب قانونیه که نوشته شده، یعنی یه چیزی که از خودشون در نمیارن، میگن این بند از قانون رو اجرا کنید. بعد یک حساسیت ویژه‌ای حاکمیت در رابطه با رشد اعتراضات داره و اون هم در تهران. الان یک سال ریاست جمهوری رئیسی ما میبینیم در مواردی که مثلا معلمان، بازنشستگان و دیگر حقوق بگیران که در چارچوب همین افزایش دستمزد یا تبدیل وضعیت دست به تجمع میزنن در شهرستان ها کمتر مانع ایجاد میکنن ولی در تهران این یک سال گذشته هدفشون رو گذاشتن که مانع از برپایی تجمعات بشن. به نظر من اینا ارزیابیشون اینه که رشد اعتراضات در تهران میتونه سریع وسعت پیدا بکنه و به نقاط دیگر افزایش پیدا بکنه و از این طریق میخوام با جلوگیری از اعتراضات در تهران، این اولین بار نیست که این کار میکنن، در مورد بازنشستگان هم کردن، در مورد معلمان هم کردن، دیدیم که معلمان تجمعات سراسری که داشتن در تهران تمام قد در مقابلشون وای میستادن و قبل از این که اصلا تجمع برپا بشه دست به دستگیری های گسترده میزدن و بعدش هم نت طولانی مدت اینا رو آزاد میکردن و از برپایی تجمعات در تهران وحشت دارن به دلیل اینکه به ارزیابی من میترسن که این خبرش سری پخش میشه و باعث گسترش اعتراضات سراسری میشه.
بله، گفتگوی بود با علیرضا نوایی، فعال کارگری.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس به رغم وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی درباره گران نشدن بهای بنزین از آنچه واقعی شدن تدریجی قیمت حامل‌های انرژی خواند سخن گفت. از سوی دیگر کاهش سهمیه سوخت خودروهای دیزلی در ماه‌های گذشته حمل و نقل محصولات را تحت تأثیر قرار داده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
خرداد ماه امسال شایعه جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاهداران و گران شدن بهای سوخت و بنزین، جواد اوجی وزیر نفت ایران را که به کمیسیون انرژی مجلس رفته بود ناچار کرد تا بر عدم تغییر قیمت بنزین تاکید کند.
من امروز اعلام می‌کنم به هیچ عنوان اصلا بحث افزایش قیمت بنزین رو که نداریم، هیچ تو دستور کار دولت نیست و این شایعاتی که در فضای مجازی اتفاق افتاده که میخوان کارت سوخت جایگاه را جمع کنن کاملا تکذیب میکنم و چیزی اصلا نه در دستور کار وزارت نفت و نه در دستور کار دولت است.
با اوج گرفتن شایعات تا ششمین ماه سال دولت اعلام کرد که سوخت سهمیه 60 لیتر بنزین شهری بر ماه در کارت شهروندان وارد شده. مراجعه کنندگان به جایگاه‌های سوخت اما متوجه شدند که تنها تا سقف 30 لیتر روزانه امکان دریافت سوخت دارند.
محدودیت‌ها هم کم کردن، 30 لیتر کردن. یارو مثلا وای میسه اینجا دو بار میخواد بزنه علاف میشه دیگه.
آقا الان مثلا من به عنوان مسافر از تهران حرکت میکنم بیام برم سمت مشهد، حداقل بعد دو سه باک بنزین بزنم، این سیلید یه باک هم نمیشه.
از سوی دیگر آنطور که جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی کشور گفته است، سهمیه بنزین 3000 تومانی هم در کارت‌های سوخت شخصی 100 لیتر کاهش داشته است.
سهمیه دوم رو ببینید، ما سهمیه دوم اعتبار هست، سهمیه نیست، یعنی امکان سوختگیری هستش. در گفتم در سنوات گذشتم چنین شرایطی بوده، این امکان سوختگیری 350 لیتر که بوده حجم زیادی بوده، امروز شده به بسلا 250 و این 250 معادل 95 میلیون لیتر در روزه.
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن اشاره بر ناکافی بودن تولید داخلی بنزین در پالایشگاه‌های کشور از نیاز به واردات بنزین خبر داده و گفت قیمت حامل‌های انرژی در کشور باید واقعی شود. واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی یعنی گران کردن سوخت و بنزین. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی از واقعی نبودن قیمت بنزین در کشور سخن می‌گویند. هرچند معلوم نیست که بهای واقعی بنزین از نظر دولت چقدر است. آیا لیتری 8000 تومان نرخ صادراتی بنزین وطنی را مد نظر دارد یا میانگین لیتری 16000 تومانی عرضه بنزین در کشورهای خلیج فارس را و یا در قیاس با بنزین 1.5 یورویی اروپا ارقامی بالاتر از لیتری 30000 تومان را واقعی می داند؟ از سوی دیگر گفته می شود که دولت ایران آمادگی دارد طرح موسوم به بازتوزیع یارانه بنزین را که از اسفند ماه گذشته در کیش به صورت آزمایشی اجرا شده به صورت سراسری به اجرا درآورد. تخصیص 20 لیتر به هر فرد فارغ از داشتن وسیله نقلیه. طرحی که می تواند زمین ساز بازار سیاه سوخت در کشور شود. در این حال در حالی که مقامات وزارت نفت کاهش سهمیه گازوئیل را انکار می کنند، عملاً کاهش سهمیه سوخت از طریق پیمایش مصرف کامیونداران منجر به تشکیل صفهای طولانی برای دریافت گازوئیل و زمینگیر شدن سامانه حمل و نقل کشور شده است. رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران میگوید کاهش سهمیه سوخت و کمبود گازوئیل توقف صادرات محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
در یک هفته گذشته شرکت‌های حمل و نقل کانتینرهای یخچالی که وظیفه‌شون حمل محموله‌ها و صادرات محصولات فسادپذیر مثل میوه و تربار و سبزی و سیفی هستند، متاسفانه در طول چند روز گذشته کانتینرشون به علت این که میگن که ما سوختمون رو سهمیه سوخت رو کم کردن و گازوئیل نیستش، ناچارن باید ما تعطیل بکنیم و کانتینری رو برای حمل محصولات فساد بری در اختیار صادرکننده قرار نمیدن. اگه این اتفاق ادامه دار بشه من فکر کنم که ایست صادراتی رو ما باید پیش بینی بکنیم، به دلیل اینکه محصولات فسادپذیر ما قابل نگهداری در طولانی مدت نیست.
آثار سوء مدیریت حامل‌های انرژی در کشور یک به یک در حال آشکار شدن است. با این حال دولت مردان با هدف کسب درآمد بیشتر رویای حذف یارانه‌های پنهان می‌بینند و زمزمه واقعی شدن قیمت‌ها جدی‌تر شنیده می‌شود.
گزارش بود از مهیار طهماسبی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران روز شنبه نسبت به مهاجرت روزافزون کادر پزشکی هشدار داد. به گفته محمد رئیس زاده در برخی رشته های پزشکی حتی متقاضی برای تحصیل وجود ندارد و کشور با کمبود جراح متخصص روبروست. مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران در حالی اتفاق می افتد که سیستم پزشکی در ایران با 150 هزار کمبود نیروی پرستار مواجه است. رضا جمالی گزارش می دهد.
در ادامه روند روبه گسترش مهاجرت افراد تحصیل کرده، متخصص و گروه‌های فنی و حرفه‌ای از ایران، مدتی است این روند مهاجرتی کادر بهداشت و درمان ایران را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده، تا جایی که رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید در برخی رشته‌های پزشکی حتی متقاضی برای تحصیل وجود ندارد و نسبت به کمبود جراح متخصص در آینده هشدار داده است. به گفته محمد رئیس‌زاده، اکنون در کشور حتی جراح قلب کودکان وجود ندارد و کسی هم حاضر به تحصیل در این رشته نیست. مهاجرت پزشکان و پرستاران ایران در یکی دو سال اخیر ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که نهادها و مقام‌های مسئول هم دیگر آن را کتمان نمی‌کنند. علت اصلی آن هم مسائل اقتصادی عنوان شده است. واقعیت تلخی که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز پنجشنبه گذشته به آن اعتراف کرد.
ما اگر قدر و منزلت هر فردی رو بدونیم، به میزان، حالا نمیگیم 100%، به میزان واقعا ضرورت هم شخصیت او رو توجه کردیم، جایگاه رو توجه کردیم، امکانات زندگی او رو فراهم کردیم، دلیلی نداره که بالاخره هیچ کس نمیخواد وطن خودش رو ترک بکنه. حتما هر کسی میخواد وایس تو وطن خودش کمک بکنه. اگر افراد خاصی با اقراض خاص، اونو ما کار نداریم. ولی عموما نمیخواد این کارو بکنن. اما کجا میشه؟ اونجایی که یا شخصیتش رعایت حالش نشه یا واقعا زندگیش اداره نشه.
پیشتر نیز رصدخانه مهاجرت ایران و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مشکلات اقتصادی گروه‌های پزشکی در ایران را علت اصلی مهاجرت آنان معرفی کرده است. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
علت مهاجرت پزشکان مثل بقیه اقشار مردم، نداشتن امنیت شغلی و آینده شغلی و اجتماعی برای خودشون و خانوادهشون و از طرفی نبود آزادی‌های فردی و اجتماعی و به علاوه تخریبی که این چند سال به صورت سیستماتیک در رسانه‌ها علیه پزشکان توسط عوامل حکومتی انجام شده، همه و همه باعث این شده که پزشکان که از نخبگان و برجستگان علمی هر مملکتی هستند به فکر مهاجرت بیفتند. افرادی که می‌بینند علارغم سرمایه‌گذاری‌هایی که چه از عمرشون گذاشتن و چه از مالشون گذاشتن، اون درآمد لازم رو ندارن و اون امنیت لازم رو ندارن، به این فکر میافتن و مسلماً خب وقتی میبینن در کشورهای دیگه جایگاه علمی، اجتماعی، فردی و شغلی و همچنین درآمدی بسیار بسیار بالاتری دارن، مسلماً ترجیح میدن که در جای دیگه‌ای بتونن فعالیت و شغلش خودشون رو ادامه بدن.
در این میان علاوه بر مشکلات اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های غلط آموزشی در نحوه پذیرش دانشجو و همچنین برخی تعهدات بعد از فارغ التحصیلی باعث شده تا صندلی‌های بسیاری از رشته‌های دستیاری پزشکی نیز خالی بمانند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که جبران کادر پزشکی و درمانی هم با آوردن پزشکان خارجی آسان نیست و ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. دکتر محمد کاظم عطاری:
فکر استفاده از پزشکان خارجی برای جایگزین کردن کمبود کادر پزشکی اشتباه استراتژیک بسیار بزرگی هست که هم از لحاظ فرهنگی و تطابق فرهنگی و علمی میتونه معضلاتی رو به همراه داشته باشه و اگر آموزش‌های لازم رو نبینن مسلماً با اشکالاتی مواجه خواهد شد. و یکی دیگه هم مسئله این هست که این پزشکان هیچگاه با مبالغی که در حال حاضر پزشکان ایرانی دارن کار میکنن حاضر به کار نیستن. پس اگر قرار بر هزینه کردن هست، باید این هزینه ها به پای پزشکان ایرانی که همکنون در داخل ایران به کارهای دیگه غیر پزشکی مشغول هستن ریخته بشه، و یا پزشکانی که به فکر مهاجرت هستن در صورت تغییر در این شیوه میتونن به فکر موندن و ادامه کار در داخل کشور باشن.
اما نکته مهم دیگر در تسریع روند مهاجرت متخصصان پزشکی از ایران به رویکرد و مدیریت بحث برانگیز دو دولت روحانی و رئیسی در بحران کرونا برمیگردد که منجر به فرسودگی کادر درمان کشور و مرگ دست کم 140 پزشک و 160 پرستار انجامید و به یکی از عوامل زمینه‌ساز تمایل به مهاجرت در میان آنها شد.
گزارشی بود از رضا جمالی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
ادامه بحران و اختلافات سیاسی در عراق با وجود آرامش ظاهری شرایط را تبدیل به آتش زیر خاکستر کرده، آتشی که هر آن ممکن است بالا بگیرد و باز باعث درگیری و خشونت شود. گروه‌های رقیب با وجود شعارهایی که می‌دهند هنوز راضی به کوتاه آمدن و آغاز گفتگوی جدی نشدند. پس از دوره‌ای از خشونت، اکنون همه طرف‌ها سعی می‌کنند در روزهای اربعین لشکرکشی کرده و قدرت خود را نمایش دهند تا شاید در روزهای پس از آن بر رقبا غلبه کنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران توسط گروه‌های نیابتیش از حاضران در تنش‌های عراق است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ایران برو بیرون، شعار این روزهای معترضان عراقی در اعتراض به عملکرد احزاب و گروه‌های تحت حمایت تهران، احزاب و گروه‌هایی که در سال‌های اخیر بخش مهمی از حاکمیت عراق را در دست گرفتند. پس از بیش از یک ماه تحسن هواداران گروه‌های مختلف، اکنون وضعیت در عراق تقریباً به حالت عادی بازگشته. فلاح البرزنجی، فعال مدنی عراقی، در این باره می‌گوید:
به نظر میرسه اوضاع عادی شده، اما این آتش زیر خاکستره. تقریبا همه شهروندان عراق از عملکرد فاجعه بار دولت‌های پیوپی ناخرسند هستند.
تنش‌های سیاسی عراق در روزهای گذشته به خشونت و درگیری مسلحانه منجر شد. درگیری‌هایی که دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. یک طرف این تنش جریان صدر و همچنین معترضان به احزاب و گروه‌های حاکم هستند و طرف دیگرش هم احزاب و گروه‌های حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران حاضر در ائتلاف چارچوب هماهنگی. معترضان و جریان صدر می‌گویند جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد اراده خود را بر عراقی‌ها تحمیل کند. از این رو شعارها علیه ایران بار دیگر بالا گرفت. معترضان میگویند وعده میدهیم ایران دیگر بر ما حکومت نمی کند. درگیری ها تنها در بغداد پایتخت نبود، بلکه به شهرها و استانهای دیگر از جمله بصره هم کشیده شد، شهری که در آن دست کم 4 نفر کشته شدند. مقتدی صدر از هوادارانش خواست به حضور خیابانی خود پایان دهند، فرمانی که در پی آن تحسن ها هم پایان یافت. اوضاع آشفته ای که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در برابر آن موضع گرفت.
دوگانگی حاکمیت بس است. همه بخش‌های سامانه امنیتی با هر جهتگیری که دارند باید فوراً تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح درآیند. هر قانون‌گریزی هم باید هزینه پرداخت کند. سلاحی که این روزها به کار رفت، پولی تلف شده، خونی هدر رفته و فرصتی از دست رفته بود. این سلاح باید برای حمایت از عراق به کار گرفته شود، نه در تنش بر سر قدرت.
لحمایت العراق لا في الصراعات على السلطه.
پیش از در گرفتن خشونت ها الکاظمی سعی کرد گروه های رقیب را پای گفتگو بکشاند، تلاشی که نتیجه بخش نبود.
به مسئولیت خود در راه اندازی گفتگوی ملی میان قوای سیاسی مختلف برای دستیابی به راه حلی مورد رضایت همگان عمل کردیم، اما لازمه گفتگو این است که همه کوتاه بیایند، نه اینکه تنش تشدید شود و به شلیک گلوله و ریخته شدن خون عراقی ها برسد.
برخی اخبار منتشر شده، از جمله گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد، حاکی از آن است که اقدامات و هشدارهای پشت پرده آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق نقش مهمی در آرام کردن خشونت‌ها داشت. الکاظمی هم تهدید به استعفا در صورت ادامه وضعیت کرد.
و احذر من هنا
هشدار می‌دهم اگر بخواهند به آشوب، اختلاف و درگیری ادامه دهند و به سمت راه حل‌های عاقلانه نروند، من در زمان مناسب به مسئولیت اخلاقی و قانونی خودم عمل می‌کنم و بر اساس ماده 81 قانون اساسی عراق خلأ پست نخست وزیر را اعلام خواهم کرد. بدین ترتیب آنها در برابر عراقی‌ها و تاریخ باید پاسخگو باشند.
و امام تاریخ.
و در میانه این اختلافات، تنش‌ها و خشونت‌ها، مردم عراق می‌مانند و مطالباتشان. ابو سعد، شهروند عراقی، در این باره می‌گوید:
خواسته شهروندان عراقی اصلی ترین نیازهای زندگیه، یعنی برق، آب، شغل، باز شدن کارخونه ها. این خواسته شهروندانه.
آتش زیر خاکستر در عراق همچنان شعله ور، نگرانی از آشوب و خشونت های گسترده هم بیش از پیش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.